جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. رشته کوه زیبای زاگرس، وسیع ترین پهنه جنگل های بلوطی ایران و گونه های جانوری کمیاب حتی در حال انقراض. بزرگترین جنگل بلوط خاورمیانه، ذخیرگاه زیست کره یونسکو و خانه گوزن زرد ایرانی، همه در زاگرس. این جمله ها را در شرایط عادی و مدیریت با کیفیت منابع طبیعی باید گفت و بعدش از گردشگران و طبیعت دوستان جهان دعوت کرد به تماشای این همه صفا و خرمی طبیعت در ایران زیبا بیایند. اما نه شرایط عادی است و نه مدیریت منابع طبیعی با کیفیت. برای همین بعد از این جمله ها باید گفت این همه زیبایی و تنوع و تکثر و زندگی و جنگل و جانوران در حال سوختن و آتش گرفتنند. این یعنی 40% از جنگل های ایران دارد دود می شود و به هوا می رود. جنگل های زاگرس که در 11 استان ایران گسترده اند 6 میلیون هکتار مساحت دارند. این اولین بار هم نیست که جنگل های زاگرس می سوزند. در سالهای اخیر 1/6 مساحت این جنگل ها به کلی از میان رفته. فقط در سال 95 75 آتش سوزی در جنگل های کوهکیلویه و بویراحمر رخ داده. تا نیمه سال 96 110 آتش سوزی ثبت شده و همینطور هر سال آتش سوزی های طولانی و گاه بیش از 10 روزه جنگل های زاگرسی ایران را تباه کردند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی.
آتش سوزی هایی که در ایران صورت میگیره مخصوصا در زاگرس بیشتر عامل انسانی هست سببش، و با توجه به اینکه ما تغییر اقلیم رو داریم و جنگل های زاگرس هم جنگل های تنکی هستند، علف های کف جنگل سریعا خشک میشن و با کوچکترین حریق میتونند مشکلات بزرگی رو درست بکنن. برای نمونه اگر یه تکه شیشه در جنگل باقی بمونه میتونه اسباب زحمت بشه و حریق ایجاد بکنه و این حریق میتونه تبدیل به یک فاجعه بشه.
آیا گرمایش زمین و کاهش میانگین بارش هم در این میان نقش دارد؟ پاسخ سام خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند، مثبت است. با این حال او بر نقش دستکاری‌های انسانی در شبکه هیدروگرافیک هم تاکید می‌کند.
فراموش نکنیم میانگین دمای هوا در ایران به دلیل تغییرات اقلیمی بالا رفته، و باز فراموش نکنیم که میزان بارندگی کاهش پیدا کرده، الگوی بارش از برف به باران تغییر شکل داده. اما عامل مهمی که معمولا نادیده گرفته میشه کاهش رطوبت خاک و کاهش رطوبت جنگل‌ها و مناطع است، به دلیل دستکاری در شبکه هیدروگرافیک یا شبکه آبی یک منطقه. فرض کنید در یک نقطه سدی ساخته میشه، اتفاقی که در عمل میفته اینه که ارتباط این شبکه آبی که بخشی از اون هم زیر زمینه قطع میشه. فرض کنید یک مورگ در بدن شما پاره میشه، اما وقتی به تدریج این مورگ ها پاره بشن عوارض بیماری یا ناخوشی در شما ظاهر میشه. انتقال آب رو هم از یک حوزه به یک حوزه دیگه اضافه بکنید. فرض کنید که یکی از رگ های اصلی بدن شما به کلی مسدود بشه یا اصلا بخشی از اون رگ رو شما از بدنتون حذف کنید یا در بیارید. حالا اگر تعداد این رگ هایی که از تن شما حذف میشه یا طولشون بیشتر بشه، بیشتر و بیشتر این اتفاق بیفته، چه عاقبتی خواهید داشت جز مرگ؟
به همه این عوامل مواجهه امنیتی حکومت رو هم باید افسود. منصور سهرابی.
در بعضی از مناطق دیگه مانند شمال زاگرس ما مشکلات دیگه ای داریم که توپ باران هست، آتش زدن های عمدی هست که اینها میتونه مشکلات اساسی رو به وجود بیاره، و به دلیل اینکه میگن که نیروهای ضد حکومتی کرد در این جنگل ها هستند، توپ باران صورت میگیره یا آتش میزنن.
به هر کدام از این دلایل که باشد، یا مجموعه دلایل و ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده باشند، یک چیز واقعیت دارد: جنگل های زاگرس در حال سوختن و نابودی و کم و کمتر شدنند. آمارهای رسمی از خشک شدن 1,400,000 هکتار از سطح جنگل های زاگرس خبر می دهند. این سطح خشکیدگی عمدتاً در استانهای ایلام، لرستان، کوهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان گسترده است. مناطقی از ایران که با چالش‌های زیست محیطی، خشکیدگی، سیل، بحران آب و خطر نابودی حیات روبرو هستند. حالا آتش سوزی‌هایی که هنوز هم به درستی مهار نشده و اغلب تا چندین روز ادامه پیدا می‌کند، بخش دیگری از جنگل زمانی انبوه را از بین می‌برد. مسئولان میگویند مناطق دچار حریق صعب العبورند و همین کار مهار آتش را دشوار کرده. سامی خسروی فرد.
صعب العبور بودن، البته خب طبیعیه که به سختی و دشواری مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها به خصوص اضافه میکنه، اما بیشتر شبیه یک بهانه است. سالهاست داره این اتفاق میفته و هیچ اقدام عملی جدی برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها صورت نگرفته. در نظر داشته باشید که ثانیه‌ها و دقایق اولیه شروع آتش‌سوزی اهمیت خیلی زیادی دارن برای مهار و اطفاء حریق. خیلی ساده است، با استفاده از سیستم‌های پایش و مانیتورینگ و عرض کنم حسگرهایی که با کوچکترین تغییری در محیط زنگ خطر رو به صدا در میارن. تغییرات فیزیکی مثل گرم شدن ناگهانی یا کاهش رطوبت رو، یا تا حتی تغییرات شیمیایی رو مثل مثلا افزایش دیوکسید کربن یا افزایش مونوکسید کربن رو مرتباً بی‌وقفه رصد می‌کنند و در صورتی که تغییر ناگهانی و یا بیش از حدی رو ثبت بکنند، زنگ خطر به صدا در میاد و ماموران آموزش دیده در محل حاضر میشن با استفاده از تجهیزاتی که برای این کار لازم استش. ولی میبینیم که سالهاست راجع به هلیکوپترهای آبپاش، وسایل مختلف اطفاء حریق صحبت میشه. از سال 1392 به این سمت هر کسی که در سازمان جنگل ها اومده این وعده ها رو داده، ولی به هر حال این وعده ها اونقدر عملی نشده که بشه در واقع در موقعیت و در شرایط این چنینی بحران رو کنترل کرد.
دولت حسن روحانی در این میان دولتی بود که شعارهای محیط زیستی بسیاری برای شروع کارش سر داد، از شعار احیای دریاچه ارومیه گرفته تا افزایش امکانات حفاظت محیط زیست ایران، شعارهایی که البته هیچگاه عملی نشد، نه در دولت او، نه در دولت‌های پیش از او. خاموش کردن آتش گسترده در جنگل‌های زاگرس البته که کار مردم محلی با چوب و بیل و کلنگ و سوار بر الاغ نیست. این وضعیتی است که خبرگزاری ایسنا گزارش می‌کند و می‌گوید مردم محلی در فقدان تجهیزات حرفه‌ای از هر وسیله‌ای برای توقف آتش کمک می‌گیرند، در حالی که راه حل ساده است: هواپیماهای آببر و هلیکوپترهای بیشتر در سازمان محیط زیست. منصور سهرابی پژوهشگر بوم شناسی توضیح می‌دهد.
موارد آتش سوزی جنگل و مرتع در دولت روحانی نسبت به دولت‌های سابق افزایش داشته و اطفاء حریقی که می‌بایست صورت می‌گرفت در زمانی که لازم بوده انجام نشده و خسارتی که در این بخش هم به محیط زیست وارد شده خسارت بسیار زیادی بوده.
کشوری با این حجم از جنگل و منابع طبیعی، اما آیا نباید نقشه دقیق برای پیشبینی آتش سوزی در جنگل ها داشته باشد؟ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران ظاهرا همین ماه گذشته تازه به فکر فراهم آوردن چنین نقشه ای افتاده است. نقشه ای که البته هنوز هم خبری از سرنوشت آن در دست نیست و گفته شده به زودی منتشر می شود و مناطق با ریسک بالا را در بر می گیرد. هرچند که سام خسروی فرد صرف وجود نقشه ها را هم کافی نمی داند.
تهیه نقشه پیشبینی آتش سوزی در جنگل ها اولا کار دشواری نیست. شما آمار اطلاعاتی دارید، با یک پدیده تکرار شونده روبرو هستید، کافی است این آمار اطلاعات رو کنار هم قرار بدید، نقشه های مرتبط رو روی هم گذاری بکنید و بعد میتونید به وسیله اون نقاط بحرانی رو تشخیص بدید. این کار بسیار ساده است که من فکر میکنم حتی یک دانشجوی دوره لیسانس هم میتونه این کار رو انجام بده. مسئله آتش سوزی یک مسئله داینامیکه، یک مسئله است که درسته که تکرار شونده است و ممکنه در یک نقاطی مرتبا این اتفاق بیفته، اما بدون سیستم پایش مستمر، بدون یک سیستم جامع مانیتورینگ، داشتن این نقشه ها نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چون سیستم مدیریت در منابع طبیعی مثل خیلی چیزهای دیگه، شما به کرونا هم که نگاه بکنید، مدیریت کرونا یا تولید واکسن رو هم نگاه بکنید، مشابه مدیریت منابع طبیعی در ایرانه و تا وقتی که این نوع مدیریت وجود داشته باشه من فکر میکنم که وضعیت به هیچ شکل بهتر نمیشه در هیچ زمینه.
فعالان محیط زیست بارها پیش از شروع سال 1400 درباره احتمال آتش سوزی های گسترده در زاگرس هشدار داده بودند، اما از شروع سال 1400 بارش کم، عوامل انسانی و گرمای هوا و وزش بادهای گرم همه و همه دست به دست هم دادند تا مناطق مختلف زاگرس دچار آتش سوزی شود و در هر حادثه بخش عظیمی از این جنگل ها با گونه های ارزشمند گیاهی برای همیشه از بین بروند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.